سیان عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده و... آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس رو تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. انشالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. آغاز اجرای آتش بس میان حماس و رژیم اشغالگر صهیونیستی و پیشینه موزیم ملی افغانستان. توافق آتش بس میان مقاومت و رژیم اشغالگر صهیونیستی رسما اجرایی شد. نوار غزه بعد از 471 روز جنگ و محاصره و کشتارها و جنایتهایی که رژیم اسرائیل در این مدت علیه این منطقه مرتکب شد، رأس ساعت 8:30 صبح امروز به وقت محلی توافق آتش بس اجرایی شد. توافق آتش بس و تبادل اسرا چهارشنبه گذشته بعد از سلسله نشست‌ها و مذاکرات مستقیم بین واسطه‌ها و غیر مستقیم بین مقاومت فلسطین و رژیم اسرائیل در شهر دوحه به دست آمد و محمد عبدالرحمن وزیر خارجه و نخست وزیر قطر رسما طی بیانیه مشترک با آمریکا و مصر او را اعلام و رسانه‌ای کردند و قرار شد که از صبح یکشنبه این هفته این توافق اجرا شود. توافق آتش بس در مرحله اول به مدت 6 هفته آزادی 33 زندانی اسرائیلی در غزه را پیش بینی کرده. در مقابل رژیم اسرائیل متحد با آزادسازی 737 زندانی فلسطینی خواهد شد. منابع خبری گزارش دادند که ارتش رژیم اسرائیل عقب نشینی موترهای خودش از مرکز شهر رفح به سمت محور فیلادلفیا در مرز با مصر آغاز کرده. رادیو ارتش اسرائیل هم اعلام کرده که گردان 932 از نوار غزه عقب نشینی کرده. وزارت خارجه قطر اعلام کرد که آتش بس در غزه از ساعت 8:30 صبح یکشنبه با وقت محلی آغاز خواهد شد و از برادران فلسطینی خواسته تا نهایت احتیاط را به خرج بدهند و منتظر دستورات منابع رسمی باشند. جزئیات روز اول توافق شامل خروج نیروهای اشغالگر از مناطق مسکونی و ارسال 600 کامیون کمک‌های بشردوستانه به غزه است. در روز اول توافق روند مبادله بازداشت شدگان و زندانیان بر اساس ضوابط مشخصی که در توافقنامه قید شده آغاز خواهد شد. با این حال در سحرگاه روز یکشنبه حملات هوایی و توپخانه‌ای رژیم اسرائیل و مناطق مختلف ادامه داشت که نگرانی‌های را درباره پایبندی به آتش بس افزایش دادند. ارتباط ما برقرار هست با حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی، آگاه مسائل غرب آسیا. آقای دکتر وحیدی، درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام محضر جناب عالی و شنوندگان عزیز رادیو شما، در خدمت شما هستم.
ما در خدمت شما هستیم. گفته میشه که توافق آتش بس بین حماس و رژیم اشغالگر اسرائیل از ساعت 8:30 صبح امروز به وقت محلی اجرایی شده. ارزیابی شما را در ارتباط با این توافق بشنویم و اینکه چی شد که رژیم صهیونیستی این توافق را پذیرفت.
توافقنامه آتش بس در حقیقت یک پیروزی بزرگ برای ملت مقاوم فلسطین و محور مقاومت هست و در همین جا من به همه محور مقاومت، به مردم صابر و شهید پرور و قهرمان غزه و حماس و جهاد اسلامی و همه گروه های مقاومت تبریک عرض می کنم این پیروزی بزرگ را. وقتی طوفان الاقصا توسط مجاهدین حماس و جهاد اسلامی اجرایی و عملیاتی شد، در پاسخ رژیم اشغالگر قدس حمله وحشیانه زمینی، هوایی و دریایی را بر باریکه غزه آغاز کرد و اهدافی را در این حمله اعلام کرد.
بله.
از جمله اهدافی که اعلام کرد، نابودی حماس و آزادی تمام گروگان‌ها بود.
بله.
خب بعد از یک سال و اندی که از این تجاوز وحشیانه رژیم اشغالگر قدس بر غزه می‌گذرد، رژیم اشغالگر قدس به هیچ یک از اهداف اعلام شده نرسیده است.
بله.
یعنی گروگان‌ها آزاد نشدند و حماس هنوز در غزه با این که به اشغال نظامی رژیم اشغالگر قدس درآمد، هنوز از باریکه غزه، از خرابه های غزه موشک پرتاب میشه.
بله.
هنوز عملیات علیه نیروها هر روز به طور میانگین ارتش رژیم اشغالگر قدس تلفات میدهد در باریکه غزه.
بله.
با توجه به این نکته که رژیم اشغالگر قدس به هیچ یک از اهداف خود نرسید، میتوانیم بگیم که در این تجاوز خود شکست مفتزهانه خورده. ولی آنچه که چی چیز باعث شد که تن بدهد، وحدت محور مقاومت و آنچه که سمود و پایداری ملت فلسطین و اهالی غزه بود.
بله.
اهالی غزه در جای خود ماندن، گرچه خانه های اونها خراب شد، مجاهدین در با همکاری مردم توانستن عملیات انجام بدن، نتوانست موفق بشه. فشار سیاسی امنیتی و فشار افکار عمومی خود رژیم که به خاطر آزادی گروگان ها هر روز تظاهرات میکنن، تظاهرات های در سطح جهان که آزادگان جهان در اقصانقات جهان علیه این رژیم انجام دادن.
بله.
و این که برای اولین بار در دادگاه لاهر بالاترین مقامات رژیم اشغالگر قدس به عنوان جنایتکار جنگی محکوم شدند.
بله.
مجموعه این فشارها و فشارهای اقتصادی و فروپاشی اقتصادی رژیم که باز با وحدت محور مقاومت، مخصوصا یمنی‌های قهرمان به وجود آمد.
بله.
به این جهت مجبور شد این رژیم با اینکه اختلافات شدید جناح‌های تندرو در درون کابینه و کنیسه رژیم اشغالگر قدس مخالف این توافقنامه بودند، ولی راهی براش باقی نماند. فشارهای حامیان رژیم مثل آمریکا و جهات دیگر مجموعاً عواملی بود که باعث شد رژیم اشغالگر قدس تن به این توافقنامه بدهد.
بله. خب آقای دکتر وحیدی، از همون زمانی که بحث توافقنامه مطرح شد و در چهارشنبه گذشته هم اعلام شد که دو طرف پذیرفتن توافقنامه آتش بس را، ابراز نگرانی از طرف محافل سیاسی وجود داشت که ممکنه رژیم صهیونیستی به این توافقنامه پایبند نباشه، با توجه به پیشینه رژیم اشغالگر صهیونیستی و همینطور خود آمریکایی‌ها که اینا معمولاً به تعهداتشون چندان پایبند نیستن. چقدر احتمال میتین که این توافقنامه نقض شوه و رژیم اشغالگر اسرائیل پایبند نباشه به تعهدات خودش؟
هیچ بعید نیست که رژیم اشغالگر قدس و حامیانش پایبند نباشن. تضمینی وجود نداره، حتی در جاهایی که تضمین وجود داشته اونها نقض کردن.
بله.
این حقیقت را قرآن کریم با این عبارت که لا ایمان لهم به ما گوشزد کرده است که کفار پایبند به پیمانانشون نیستن. اما اون چی که ممکن هست توافقنامه رو نقض کنه، محور مقاومت دستش روی ماشه است.
بله.
و وضعیت از اون چی که امروز برای محور مقاومت وجود داره بدتر نخواهد شد. توافقنامه باعث آزادی هزاران اسیر که به حبس ابد محکوم شدن، از مجاهدین، از سران مقاومت، از مردم عادی که در رژیم در زندان‌های این رژیم به سر می‌برن و محکوم به حبس ابد شدن، اینا آزاد میشن و با آغوش خانواده‌های خود برخواهند گشت. اگر نقض آتش بس صورت بگیرد، اگر دوباره جنگی در بگیرد، باز عرض کردم که انگشت نیروهای مقاومت بر ماشه قرار دارد و دوباره با حملات سنگین محور مقاومت مواجه خواهد شد.
بله، به لحاظ موقعیت جهانی چه اثری میتونه روی رژیم اشغالگر بگذاره؟
این افتضاحی که امروز برای رژیم اشغالگر قدس به وجود آمده، بدتر از این خواهد شد. به عنوان یک رژیم پیمان شکن در سطح جهانی مطرح خواهد شد و بیشتر افکار عمومی جهان به پلیدی این رژیم پی خواهند برد.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای دکتر.
سلامت
باشید، خدا نگهدار. خب، گفتگو کردیم با دکتر سید جواد وحیدی، آگاه مسائل غرب آسیا، در ارتباط با بحث توافقنامه آتش بس میان مقاومت فلسطین و رژیم اشغالگر صهیونیستی که گفتمیش از ساعت 8:30 صبح امروز به وقت محلی اجرایی شده این توافق. و خب عرض کردیم که بر اساس این توافق چه اتفاقاتی خواهد افتاد. همچنان با شما همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. یکی از مجموعه شهرهای شناوری نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با حضور سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه رونمایی شد. در این مراسم فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طی سخنانی گفت مجموعه‌ای که به اتفاق فرمانده محترم نیروی دریایی سپاه از آن بازدید کردیم، یکی از پرشمار مجموعه های نگهداری سامانه های شناورهای تهاجمی و موشک انداز و مینریز نیروی دریایی سپاه است. سرلشکر سلامی افزود هرچند این مجموعه‌ای که امروز ملت عزیز ایران او را مشاهده می‌کنند خودش یک مجموعه معظم و با عظمتی است، ولی در قیاس با تمامیت قدرت دفاعی نیروی دریایی سپاه کسر کوچکی از آن است. و با اشاره به آمادگی روزافزون توان رزم و توان دفاعی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اضافه کرد، توان رزم این شناورها و سامانه‌های موشکی مستقر بر روی اونا علاوه بر شناورهای رزمی متعددی است که امروز در پهنه خلیج فارس در سراسر گستره این آب‌های نیلگون در حال گشت زنی برای سیادت و دفاع از مرزهای آبی میهن اسلامی ما هستند و مضاف بر شناورها و موشک اندازها و سایر قابلیت‌هایی هستند که در جزایر و سواحل خلیج فارس و تنگه هرمز مستقر و آماده اجرای مأموریت هستند. سرلشکر سلامی در پایان گفت ما مصمم هستیم با اراده قاطع و مستحکم، با همت بلند، گام‌های ثابت و قلب‌های مطمئن رزمندگانمان، هر زمان که اراده کنیم به اذن رهبر معظم انقلاب اسلامی و برای دفاع از شکوه این ملت، حادثه‌ها و حماسه‌های بزرگ و تاریخ‌سازی را در عرصه‌های مختلف دفاعی کشور رقم بزنیم. سرپرست سفارت ایران در کابل با هدف بررسی زمینه‌های همکاری بین دو کشور از موزیم ملی افغانستان بازدید کرد. موزیم ملی افغانستان زمانی یکی از غنی‌ترین موزیم‌های منطقه بود، اما حدود 70% آثارش در جنگ‌های دهه‌های اخیر غارت یا تخریب شده. همکنون حدود 60,000 اثر باستانی در این موزیم نگهداری می‌شود. سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل در خبرنامه‌ای از بازدید سرپرست سفارت این کشور در کابل از موزیم ملی افغانستان خبر داده و افزوده که وی بر ارتقاء روابط دو جانبه تاکید کرده. آقای بیگ دلی در زمان دیدار از موزیم ملی افغانستان گفته که کشورهای ایران و افغانستان دارای ریشه‌های تاریخی و فرهنگی مشترکی هستند که به اعتبار اونا میتونن در روابط دو جانبه سیاست همسایگی را ارتقا بدن. بهنام یزدانی خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در همین خصوص گزارش ارسال کرده که با هم میشنویم.
موزه ملی افغانستان تا همین چند دهه قبل یکی از غنی ترین موزه ها در سطح منطقه به شمار می رفت. سرپرست سفارت کشور ما در کابل به این موزه رفت تا علاوه بر بازدید از بخش های مختلف آن، راه های همکاری بین موزه‌ای را بین ایران و افغانستان بررسی کند. در موزه ملی کابل همکنون حدود 60,000 اثر باستانی از دوره‌های مختلف تاریخی و امپراتوری‌ها نگهداری می‌شود. آقای بیکتلی در بازدید از موزه ملی افغانستان درباره استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی از جمله موزه‌ها برای گسترش روابط بین دو کشور ایران و افغانستان ابراز امیدواری کرد.
امیدوار هستیم که بتونیم همکاری‌های بین موزه‌ای رو فعال بکنیم بین دو کشور و همچنین قرض دادن آثار و به نمایش گذاشتن آثار به مناسبت‌های مختلف و همچنین در زمینه مبارزه با قاچاق اشیاء موزه‌ای و اگر امکان داشته باشه کمک به بازگرداندن اشیاء موزه‌ای که در گوش و کنار دنیا ممکن هست شناسایی بشه. تو این زمینه‌ها ما میتونیم با همدیگه همکاری کنیم. یک لحظه من خودم رو واقعا فکر کردم که در موزه ایران باستان در تهران دارم قدم میزنم و تفاوتی رو واقعا نمیبینه و من مطمئنم وقتی که یک شهروند افغانستانی هم به موزه ایران باستان سر بزنه حتما اون همین حس رو داره که در موزه ملی کابل داره قدم میزنه.
در دهه‌های اخیر از جمله جنگ‌های داخلی حدود 70% آثار موزه ملی افغانستان یا تخریب و یا غارت شده است که تاکنون کمتر از 10%، یعنی حدود 10,000 قطعه بازگردانده شده است. معاون موزه ملی افغانستان از همکاری ایران در بازگرداندن این آثار از نقاط مختلف دنیا قدردانی کرد.
در این اقدامات کشور دوست ایران هم اقدام بی‌نظیری کرد که ما همو وقت هم یک اقدام بسیار نیک دانستیم، تشکر کردیم.
در موزه ملی افغانستان آثاری به چشم می‌خورد که تاریخ و فرهنگ مشترک هزاران سالی مردم ایران و افغانستان را حکایت می‌کند.
که این تصویر از پرندیسی مرغ است که موادش نقره و طلا کرده است و همچنان قسمت بالا گل است، گل آفتاب‌پرستی روشی که موادش مثل با آب طلا تزین شده یا طلا فوق شده و همچنان دو تا ظرف از دوره ساسانیان است.
تلاش هایی در جریان است تا موزه ملی افغانستان دوباره شکوه گذشته خود را بازیابد. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، موزه ملی افغانستان.
گزارشی بود از بهنام یزدانی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما. موزیم ملی افغانستان مجموعی از گنجینه آثار تاریخی و میراث فرهنگی افغانستان هست. این موزیم شامل دو طبقه در منطقه دارالامان در جنوب غربی شهر تاریخی کابل قرار دارد. افغانستان از کشورهایی است که موزیم ملیش تا قبل از جنگ‌های داخلی از گنجینه‌های مهم منطقه به شمار می‌رفت. موزیم ملی افغانستان برای اولین بار در سال 1297 خورشیدی در منطقه باغبالای کابل برای نگهداری آثار تاریخی تأسیس شد. خب در خدمت همکار ما بصیر احمد حسینی‌زاده هستیم در استودیوی برنامه. آقای حسینی‌زاده درود بر شما و وقت شما بخیر.
سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما جناب دکتر سروری و همچنین سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو دری، به ویژه برنامه انعکاس در خدمت شما هستم.
ما در خدمت شما هستیم. خب آقای حسینی‌زاده، شما هم مجموعه دار هستید، هم علاقمند هستید به بحث آثار تاریخی و هم که در حوزه موزیم به هر حال مطالعه کردید و کارشناس هستید. پیشینه موزیم ملی افغانستان را بفرمایید.
بله خواهش میکنم. همگونه که شما هم جناب دکتر صبری اشاره کردین، خب موزیم ملی افغانستان در سال 1297 در آغاز دوره حکومت امان الله خان در افغانستان تأسیس شد که او زمان اسمی هم بود عجایب خانه. در سالهای اولیه آثار چندانی موزیم ملی افغانستان نداشت، فقط یک سری کتب خطی بود، آثاری بود که از جنگ افغان و انگلیس به جا مونده بود در این موزیم نگهداری میشد، تا اینکه در سال 1303 موزیم ملی افغانستان از باغ بالا به ارگ کابل منتقل شد. در همین دوره قانون اساسی افغانستان در زمان امان الله خان، یعنی اولین قانون اساسی افغانستان نوشته شد و در اینجا یک موارد تاکید شد بر حفظ حفریاتی که به وجود می آید. خب افغانستان کشوری بود که دارای آثار تاریخی بسیاری بود، گنجینه های بسیاری بود که اینا در زیر خاک بود، دست نخورده باقی مونده بود. در این دوره یک قراردادی با کشور فرانسه امضا میشه که بر اساس این قراردادی که با کشور فرانسه انجام میشه، قرار میشه که متخصصین و باستانشناسان فرانسوی بیاین به افغانستان و از هر اثری که مشابه بود یک دونر فرانسوی ها بره خبردارن و یک دونر به موزیم کابل منتقل کنن و در همین دوره آثار بسیار خوب کشف میشه و کم کم موزیم کابل غنی میشه تا ای که در دوره حکومت حبیب‌الله کلکانی وقتی که خب در افغانستان نارامی به وجود میاد جنگای داخلی صورت میگیره که باعث میشه که امان الله خان از افغانستان فرار کنه بله. این موزیم ملی مورد دستبرد قرار میگیره آثاری و از بین میره تا ای که باز بعد از حکومت نادرخان در دوره حکومت محمد ظاهر باز یک سری اصلاحات جدی و توجه به موزیم افغانستان صورت میگیره که بیشترین کار و فعالیت هم در همین دوره حکومت محمد ظاهر بوده که بله. آثار بسیار نفیسی که به هر حال از مناطق مختلف کشف میشه میایه به داخل این موزیم خب افغانستان یک کشوری بوده که در رابطه با حوزه تمدنی فرهنگ اسلامی و فرهنگ زبان فارسی آثار بسیار نفیسی در افغانستان بوده که از آثاری که در موزیم افغانستان قرار داشته ما میتونیم به این اهمیت پی ببریم از جمله صفحاتی از قرآن دستنویس خط امام حسن علیه السلام است که منسوب به خط امام حسن علیه السلام که در این موزیم نگهداری میشد قرآنی بود که به خط عثمان ابن عفان خلیفه سوم مسلمان ها در این موزه نگهداری میشد که خیلی به هر حال اثر مهم برشمرده میشد و میشه قرآنی بود که از شهر قلقله در مناطق مرکزی افغانستان کشف شده بود و به این موزیم آمد و آثار بسیار زیادی که من اگر بخوام نام ببرم آثار خطی شاعران بزرگ زبان فارسی در این موزیم نگهداری میشد آثار مثل هفت اورنگ عبدالرحمن جامی هفت پیکر نظامی گنجوی هشت بهشت لیلی مجنون دیوان امیر خسرو دهلوی دیوانی از میرزا عبدالقادر بیدل دهلوی نسخه دستخطی بوده که امیر بخارا اهدا کرده بوده به افغانستان در این موزیم هم نگهداری میشد تا ای که خب در دوری حکومت مجاهدین که جنگ های داخلی صورت میگیره متاسفانه گفته میشه که 70% و حتی بیشتر از این من فکر میکنم 10-15 سال قبل که من از این موزیم در کابل یک بازدید رفتم نگاه کردم مسئولین موزه میگفتن که بیش از 70-80% آثار غارت شد و از بین برده شد در دوره حکومت اول طالبان در افغانستان با توجه به دیدگاهی که در او وقت حکومت طالبان داشتن بله. یک سری مجسمه های بودایی و مجسمه هایی که از دیگه مناطق افغانستان بود در این موزیم نگهداری میشد که اونا هم تخریب شد به هر حال طالبان دستور دادن که اینا باید تخریب شه یک نکته جالب توجهی است که در همون دوره جنگ های داخلی یکی از کارمندان و مسئولان موزیم افغانستان به نام عمرخان مسعودی با تلاش شخصی خوب خیلی از آثار را از موزیم خارج کرد و در مناطق مختلف اینا را مخفی کرد تا ای که در دوره حکومت جمهوری اینا رو دوباره منتقل کرد به موزیم که جایزه جهانی هم برای این عمرخان مسعودی دادن که فکر میکنم معاون یا رئیس موزیم کابل بود در اون زمان که این آثار موفق شدی از موزیم خارج کنه که متاسفانه خوب گفتم در طول جنگ‌های داخلی چون موزیم کابل خط مقدم جنگ بود و از موزیم به عنوان سنگر استفاده میشد اکثر کتاب‌های سوزانده شد اکثر آثار تخریب شد اونایی هم که موجود بود غارت شد و چیز خیلی مهم نموند تا ای که در دوره حکومت جمهوری به هر حال خواستن که یک توجه صورت بگیره و آثار سرقت شده دوباره به موزیم کابل بازگرده در همین گزارشی هم که بهنام یزدانی داشت و صحبت های هم که آقای بیگدلی سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل داشت گفت که ما یکی از کارا ما اینه که به هر حال تلاش کنیم که این آثار برگرده عمده این آثار به پاکستان رفت که از پاکستان به کشورهای اروپایی اینا فروخته شد تلاش میشه که برخی از آثار برگرده و برخی هم در طول 20 سال گذشته بازگشته ما امیدواریم که بتونه اون آثار سرقت شده هم دوباره به کابل برگرده و موزیم ملی اون جایگاه شایسته و بایسته خور دوباره در افغانستان پیدا کنه پرسش خاصی دارن در خدمت شما
یعنی ممکنه که حکومت طالبان یکقدر به مسائل آثار تاریخی توجه داشته باشه که پیگیری بکنه و آثار رو برگردونه
در دور جدید حاکمیت طالبان خب میگن که تغییر نگرش های در دیدگاه های صورت گرفته. برخی از این آثار حالا ما سوای از هنرهای تجسمی که بگن خب که با دیدگاه و تفکر حاکمیت فعلی در افغانستان شاید در تضاد باشه، بسیاری از این آثار متعلق به فرهنگ اسلامیه.
بله.
این چیزایی که من گفتم، قرآن های دستخطی که منسوب به خلفای راشدین، قرآن ها و آثاری که منسوب به ائمه اطهار علیه السلام است و سایر آثار، اینا چیزی که جز فرهنگ اسلامیه که من فکر نمیکنم حاکمیت فعلی هم با اونا مخالفت داشته باشن و باید تلاش کنن که این آثار دوباره به افغانستان برگرده. آثاری که مربوط به فرهنگ و تمدن یوزه تمدنی هست، نسخ خطی که هست، اینا باید تلاش کنن و من فکر نکنم که با دیدگاه و فرهنگ حاکمیت فعلی در افغانستان متضاد باشه نگهداری و حفظ آثار.
بله، بسیار تشکر میکنم.
تشکر از اینکه این فرصت رو در اختیار ما قرار دادین.
سلامت
تشکر
باشید.
از شما. خدا نگهدار شما.
بود با همکارم بصیر احمد حسین‌زاده در ارتباط با پیشینه موزیم ملی افغانستان. یک خبر خیلی کوتاه بخونم و بعد هم با شما خداحافظی بکنیم. اتحادیه اروپا اعلام کرده که برای پشتیبانی از بیجا شدگان داخلی و پناهجویان افغان 36 میلیون یورو اختصاص داده. اتحادیه اروپا اعلام کرده که توافقنامه‌ای را با صندوق کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهجویان به امضا رسانده که بر بنیاد آن این اتحادیه 36 میلیون یورو برای حمایت از مهاجران افغانستان کمک خواهد کرد. این اتحادیه میگه که هدف از این توافقنامه حمایت از افغانستانی‌های بیجا شده و جوامع میزبان اونا در افغانستان، ایران، پاکستان و کشورهای آسیای میانه اعلام شده. با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @radio در مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست و 0794-717-1144 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.